بحث امشب رو اسمش رو گذاشتیم عبور از فتنه، که یه بررسی اجمالیست بر مسائلی که اتفاق افتاد، البته حتما و حتما با سلیقه شخصی و هیچ الزامی هم نیست. وقتی که یه وقت هست من صحبت میکنم میگن قال صادق علیه السلام، یه خط قرمزه، همه باید قبول کنم، ولی وقتی که اعلام میکنیم میگیم نظر شخصیه، الزامی نیست که حالا همه قبول کنن، نظر شخصیه، احتمال داره درست باشه، با توجه به برداشتی خودم کردم، احتمالاً داره اشتباه باشه. وقتی ما وارد مسائلی مثل سیاست یا مسائل اجتماعی یا هر مسئله‌ای که پشتش آیه قرآن یا فرمایشات اهل بیت نیست، دیگه خط قرمز وجود نداره، هر کسی میتونه که قبول کنه یا قبول نکنه. سعی میکنیم که انشالله منصف باشیم. برای اینکه بحث عبور از فتنه مشخص بشه، اول من یه مقدمه کوتاه رو راجع به خود کلمه فتنه عرض میکنم خدمتتون و بعد هم انشالله به جریانات میپردازیم. فتنه یعنی برانگیختن یک قسمتی از جامعه بر علیه قسمت دیگر، و طبق اینجا دیگه طبق آیات و روایات، فتنه چیزیست که مردم رو با هم مشکل دار میکنه. فتنه جزء چیزاییست که در آیات و روایات ما بسیار تقبیح شده، حتی در مسائل خانوادگی که در بحث بهشت و جهنم عرض کردم خدمتون که یک سری از اصحاب جهنم کسانی هستن که 60 سال عبادت و نماز شب و روزه آوردن با خودشون، اما چون زبانشون زبان فتنه‌گر بوده، تو خانواده ها مشکل ایجاد میکردن، در حریم خصوصی افراد وارد میشدن و مسائل شبیه به این، جزو کسانی هستن که در اعماق جهنم قرار دارن. چون خداوند میفرمان که قبل از اینکه حرمت من رو رعایت کنی، باید حرمت خلق رو رعایت میکردی، و در حاشیه این حرمت خلق بعد من میدیدم حالا شما نماز میخونی، نماز شب میخونی، اهل دعا توسل هستی یا نه. لذا برخی با زبانشون کار رو انجام میدن. این تعریف کلمه فتنه. مبناهایی که فتنه باعث می شود، یکی گفتن حقایقی است که نباید گفت، مثلا فلانی پشت سر فلانی بد گفته، بعد این غیبت هم کرده، انتقال این غیبت به اون شخص میشه فتنه. حقایقی که نباید گفت، یعنی سکوت در جاهایی که لازم است انسان سکوت کنه، حقیقته اما نباید گفت، این میشه یک بحثش. دوم بر مبنای دروغ، دروغ هایی که پشت سر هم گفته می شود تا به جایی که عده‌ای از مردم باور می کنن این دروغ رو، و بر مبنای دروغ ایجاد اختلاف میشه بین قسمت های مختلف جامعه، که حالا ما مثالمون جامعه شیعیه. سوم بر مبنای فریب، ریاکاری و تظاهر، یعنی فتنه‌گر خودش رو موجه نشان می دهد. هیچ فتنه‌ای، حتی جنگ بین امریکا و عراق ایجاد نمیشه مگر اینکه در یک مبنای موجه ارائه میشه. یعنی جورج بوش وقتی میخواست اعلام حمله کنه به عراق، اولش یک سخنرانی کرد، چندین آیه از آیات انجیل رو مثال آورد، بعدم فرمانش اینجوری بود: سربازان خدا برای دفع فتنه و ایجاد صلح و نجات ملت عراق از یوغ ستمکاری مثل صدام و نجات مردم جهان، مردم جهان یعنی یک تکلیف الهی جهانی برای خودش فرض کرد، از خطر سلاح‌های کشتار دست جمعی این مردک دیوانه حمله کنید به عراق. یعنی مبنای فتنه یک فریبه، و اینه هیچ فتنه‌گری نمیتونه بگه که من میخوام فتنه کنم حمله کنیم. حتما در لوای یک سری عبارات بسیار قشنگ انسانی و الهی این فتنه رو باید پوشش بدهیم. این جزء فرمایشات امیرالمومنین در حاشیه سخنرانی عایشه و سخنرانی معاویه و سخنرانی امرؤاس که آقا فرمودن بابا اینا آیه قرآن میخونن فلان میکنن، اینا دارن یک فتنه در جامعه مسلمین رو در یک مبنای زیبا پوشش میدن. بعد استفاده از جهل عوام، یعنی عده‌ای از کسانی که در فتنه اقدام میکنند عوامی هستند که فریب خوردند، وگرنه اگر آگاهی داشته باشه اقدام نمیکنه، و دادن خط اول هم دست این عوام، یعنی فتنگر، مثلا فرض میکنیم سازمان منافقین در عملیات مرصاد هیچ کدوم از کله گنده های سازمان از مرزم رد نشدن، یعنی اون کسی که میگه واقعا برید انشاءالله تهران میاییم و نمیدونم رئیس جمهور میشیم، این بنده خدا از مرزم رد نشد. برای چی؟ برای که خودش میدونه داره دروغ میگه، خودش میدونه داره فریب میکنه، خودش میدونه که الان باید یه اقدام انجام بده تا آمریکا دوباره یه پولی بهش بده. این میخواد اقدام انجام بده، هزینه رو از آمریکا بگیره. یه مش پسر و دختر بیچاره فریب خوردن از تو اروپا جمع میکنه، فریبش رو میده، میفرسته تو ایران، سلاخی میشن اینا که این پولش از آمریکا بگیره. فتنه‌گر خودش در خط اول قرار نمیگیره، چون میدونه فتنه عاقبت خوبی براش نداره، خودشو میذاره عقب. یه سری آدمایی که ناپخته هستن، ناگاه هستن، جوان هستن و میفرسه خط اول برای اینکه اینها برن و در این خط اول هرچه اذیت هست سر اینا خراب بشه. خب این تعریف فتنه تا اینجاش خط قرمز بود، یعنی اینا که گفتم خدمتتون تمام از نهج البلاغه بود. آقا امیرالمومنین این گونه خصوصیات رو برای فتنه بیان میکنه: یک، حقایقی نباید گفته بشه گفته میشود، دو، بر مبنای دروغ، سه، بر مبنای فریب، چهار، بر مبنای تظاهر، پنج، بر مبنای جهل عوام، شش، خط اول دست عوام، ما عقب نشستیم جامونم خوبه. حالا یه مرور خیلی کوتاهی میکنیم بر وقایعی که اتفاق افتاد. خب بعد از اینکه انتخابات انجام شد، خب دیدیم که وقایعی اتفاق افتاد که برخی اسم این وقایع رو فتنه میگذارن، یعنی در این وقایع یه عده نتیجه انتخابات رو بر نتابیدن و به جای انتخاب از راهکارهای قانونی سعی کردن مسئله رو کف خیابون‌ها حل کنن. اردوکشی‌های خیابانی شروع شد و ما به عنوان ناظر مونده بودیم که الان ما چیکار کنیم، امروز اینقدر جمعیت میره، فردا اون انقدر، یه نفر بذاریم بالا بشموره مثلا، یا مثلا تو ایران چیکار کنیم که بفهمیم حق با کیه. باش مجبور شدن مردم به شمردن رو بیارن، ما 5000 تا بودیم، اینا 10000 تا، ما 100000 تا، 200000 تا، ما 1 میلیون، 10 میلیون، تا این اردوکشی ها رسید به جایی که این اردوی آخر خیابانی برگزار شد که چهارشنبه گذشته بود، که جمعیتی بود که خود خبرنگاری CNN گفت 18 کیلومتر جمعیت فشرده. CNN هیچ وقت برای ما قولش مستند نیست، اما مجبور شد اینو بگه، 18 کیلومتر جمعیت فشرده در جایی که در دیدگاهه. خب این اتفاقات افتاد، حرف این وسط برادر خواهر خیلی زیاد زده شد. پرانتز اول رو باز کنیم، هیچ کدام از حرفایی که دو گروه می زدن از مخالفین حق تمام نبود. یعنی اگر یک گروه مثلا عرض می کنم 70% باطل می گفت، 30% حق می گفت، اون گروه دیگه هم اگر 70% حق می گفت، 30% باطل می گفت. امیرالمومنین می فرمایند اون روزی فتنه آتشش دامنگیر شما می شود که شما خود را حق مطلق بپندارید بدون اینکه امامی بالا سرتون باشه. نه، حتما اشتباهات اتفاق میفته، هیچ کس نمیتوان از هیچ کدوم از دو گروه مطلق دفاع کنه و این اتفاقی است که متاسفانه داره میفته. یعنی یه عده از طرفدارای این دو گروه مطلق دارن دفاع میکنن 100%، هر چی ما میگیم درسته، هر چی مقابل میگه اشتباهه. ما حسینیم، اونا عمر سعد، هر دو طرف همین نظر رو دارن. یعنی هر دو طرف اعتقادشون این است که لشکرکشی بین حسینیان و یزیدیان زمان است و اون طرف هر چی میگه یزید، این طرف هر چی میگه حسینه، و این اولین اشتباه در برخورد با فتنه است. خب این اتفاق افتاد تا رسید به امروز و دیروز و این دو سه روزی که دیگه ما به یک نقطه ای از ثبات داریم میرسیم. قبل از اینکه نقطه ثبات رو با توجه به بیانیه دیشب آقای موسوی من این نگاهی بهش بکنم، یه نقطه راجع به شام غریبان عرض کنم که برادر و خواهرها از سر دلسوزی خیلی ایراد داشتن راجع به عرایض حقیر در شام غریبان، که دو سه دقیقه یک ایرادی رو گرفتم. اولا من زهر عاشورا که اینجا جدید ما حالمون خوب نبود و رفتیم، همینجوری زیر سرم بودیم تا شب، نماز مغرب شام ساعت 6 و ربع خوندیم، بعدم اومدیم اینجا، اصلا هیچ خبری از دنیا نداشتم. اگه میدونستم که این وقایع در زهر عاشورا اتفاق افتاده، یقینا اون شب ما یه موضع‌گیری می‌کردیم. برادرامون هم اهمال کردن و ما نگفتن، یعنی برادرا بعد میگفتن، شاید اینا هم فکر کردن ما چون خیلی آپدیتیم حتما مثلا خبر داریم، در حالی که من اصلا خواب بودم، دنیا رو داشت آب می‌برد، ما خواب بودیم. یعنی دقیقا تا 6 و 10 دقیقه من خواب بودم، پاشو نماز خوندم، 7 و 10 دقیقه هم رسیدیم اینجا و رفتیم منبر، اصلا هیچ خبری نداشتم که چی شده. و طبیعتا اگر کسی خبر داشت و اعلام موزه نمی‌کرد، یقینا خیانت به مرام ابا عبدالله می‌کرد. اگر کسی خبر داشت و اونو ول می‌کرد، می‌شستید به اینکه آقای دولت کار فرنگی بلد نیست، این خیانت بود از نظر منم. والا این عملی که اتفاق افتاد اصلا عمل درستی نبوده. منتها ما دیگه دیر فهمیدیم. بعد که دعا کردیم دو سه تا از بچه‌ها اومدن میگن آقا خبر دارید امروز زور چی شده چی نشه؟ گفتم نه چه خبر شده. گفتم بله عده‌ای مثلا حد که حرمت کردن به مقدساتی که دیگه هیچ کس بر نمیتابه. حالا وارد بحث بشیم. ببینید این بحثی که الان میکنیم آخرش هم توضیح میدم راجع به منبر امشب که سیاسی بودنش. بیانیه که دیشب آقای موسوی دادن رو ما یه نگاه بهش میکنیم. در بیانیه چون ما حق مطلق و باطل مطلق نمیپنداریم، حتما نکات خوبی هست در بیانیه که بررسی میکنیم. برخی فقط و فقط نکات منفی رو میبینن. حالا ببینید بسم الرحمن الرحیم و اینا یه مقدار گیر دادنه که واقعا بسم الرحمن الرحیم نمیشه، الله شجاع گذاشتن، خب جا افتاده دیگه. حالا این دلیل بر نمیشه که اینا فراماسون رنگه از این گیر دادن میگه چرا بسم الرحمن الرحیم شروع شده. اینا خیلی دیگه به نظر ریزبینی های کودکانه است. با این جملات شروع شده که دوستان گفتن به من که اگر شما بیانیه ندید ملت به خیابونا نمیریزن. ما بیانیه ندادیم اما صبح عاشورا ملت به خیابونا ریختند، که حالا این رو هم بررسی میکنیم. بعد ایشون میفهمند با این وصف یک بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعد از آن به صورت خودجوش شکل گرفته منتظر اطلاعیه و بیانیه نمیمانند. مردم خداجویی که ایشون میگه به صحنه آمدن رو باید مشخص کنیم که ظاهرا ایشون منظورش از مردم خداجویی به صحنه آمدن کسان نیستن که ریختن و حد که حرمت کردن و زدن و سوزوندن، بلکه مقصود عزاداران اهل بیت که ایشون گمان میکنه که دستایی در عاشورا به راه افتادن در حمایت از ایشون به صحنه آمدن. این برداشت من از متن بیانیه که یه آدمی فکر میکنه زهر عاشورا کسایی که اومدن در خیابون زنجیر میذارن سینه میذارن که میلیونیه دیگه، دیگه روش شک نیست که 40-50 میلیون 70 میلیون جمعیت داریم، 30-40 میلیون اومدن تو خیابون. این اگه منظورش اونه، اگر منظورش از مردم خداجوی این عده اندک حدود حد اکثر 10,000 نفر در دو سه تا خیابون تهرانه که اینا بعد با متن بیانیه خودشون که بعدا میگن نه اینا رو ما تقبیح میکنیم متناقضه، بنابراین یقینا منظور ایشون از مردم خداجو اونا نیستن، همین بچه هایی که تو خیابون داشتن زنجی و سینه میزنن. و اینو من نمیدونم چجوری آدم ممکنه اینجوری برداشت کنه. ببینید در میان طوفانی از تهدیدها و تبلیغات و تکفیرها و بیانات‌ها عزاداران حسینی در این روز مقدس حسین حسین گویان بدون به صورت مسالمت آمیز و بدون شعارهای تند روانه میدان‌ها و مسیرهایشون که خود انتخاب کرده بودند. این 7-8 هزار نفر که حسین حسین نمیگفتن، عزادار هم نبودن، لباس مشکی هم نپوشیده بودن و در عکس‌هایی که شماها ندیدید سگ‌هاشون رو لباس مشکی پوشونده بودن. اینا رو که دیگه تلویزیون به خاطر اینکه اشاعه فحشای نمیتونه پخش کنه. اینا بس منظور نیست. پس منظور ایشون همین ماهایی که تو خیابونا زنجیر میزدیم و سینه میزدیم که ایشون گمان میکنه که به حمایت از یک جریان خاص اینا وارد شدن. نمیگم اینا به حمایت جریان دیگه وارد شدن، اینا عزادار امام حسین بودن 1400 سال در میان امسال اومدن. به نظر من شاید اشتباه باشه نظر. این بار نیست چون دفعات گذشته با اعمال تحریک‌آمیز مواجه شدم و خشونت‌های غیر قابل باور چون زیر کردن راهپیمایان، تیراندازی نیروهای لباس شخصی و غیره که روز به روز پرده از چهره آنان و سرانشان که رازن میدن فاجعه ای را آفرید که اثرات آن به این زودی از صحنه سیاسی کشوران رخت بر نخواهد بست. ارزم بود شما که هر لباس شخصی که تیراندازی کنه پس منتسب به جمهوری اسلامیه، چون اعتقاد داره که بس اون کسی که کشته شده با تیر نیروهای انتظامی کشته نشده، با لباس شخصی بوده. پس بنابراین این که یه روزی دشمن ممکن است اسلحه دست بگیره برای اینکه ما رو به جون همدیگه بندازه بیاد یکی رو بزنه کلن از نظرشون منتفیه. یعنی آقا دشمن از این کارا نمیکنه، دشمن نامردی نمیکنه که، آمریکا که نمیاد نامردی کنه که، آمریکا چه به نامردی، اسرائیل و سرویس امایشیش انگلیس و اینا که نامردی نمی کنن. پس لباس شخصی ها حتما دشمن نبوده. این خب یه چیزی که باید به صحبت بشه، یعنی واقعا دشمن هیچ وقت همچه کاری نمی کنه. اون کسی که با کلاشینکوف سازمان مجاهدین در قم گرفتن که بنادش رگبار ببنده توی تشییع جنازه های منتظری و بردنش کد سازمان منافقین داشته و اعلام سرکرده سازمان منافقین که آقا ما نیروامونو فرستادیم اونجا، اینا واقعا. و بعدم در اولین چیزی که در قضا بررسی میشه میگن آقا یه متهم رو گرفته قتل کرده، انگیزه اتهام باید مشخص بشه این از قتل سود میبرده یا نمیبرده. یقینا نظام ما از این کسی کشته بشه و اونم خواهرزاده های موسوی باشه هیچ سودی نمیبره، خیلی هم ضرر میبره، چون یه پیراهن عثمان یه بوی تبلیغاتیه برای همه، من بیکاری میکنم بگنن آقا. پس اینم یه مقداری روش بحثه، میگم نظر منه، هر برادر و خواهری میتونه قبول کنه میتونه قبول نکنه، که الان میگم که قبول نکردم راه چارش چیه، من عرض میکنم. به زیر انداختن افراد بیگناه از روی پلها، یه عده بالای پل داشتن شعار میدادن، یکیشون افتاده پایین. خب اینا که داشتن بالای پل شعار میدادن و یکیشون افتاده پایین، تو فیلمی که تو خود اینترنت هم هست که افتاده پایین، اینا بودن داشتن شعار میدادن که انداختن پایین. کی اینو انداخته پایین که اینایی که همه مخالف بودن اونو نگرفتن؟ کی انداختهش پایین؟ مثلا یه لباس شخصی رفته اونجا اینا انداخته پایین، بعدم گفته ببخشید عذرخواهی میکنم خدا به سراغ وای با مثلا اومده پایین، چرا اونا اینو نگرفتن؟ یه جمعی اون بالا که مخالفن یکیشون میفته پایین، اینو چی انداخته پایین؟ چجوری میشه ثابت کرد؟ و اصلا بعضی چیزها رو برادر اصلا کلا نمیشه ثابت کرد، چون نمیشه ثابت کرد ما نمیتونیم قضاوت کنیم. بازم عرض میکنم کشته گرفتن از این جماعت برای نظام جمهوری اسلامی بسیار بده، برای اینکه ما از دست میدیم پویان مثبتمون رو، هیچ کس دنبال این نیست. بعد در فراز بعدی میفرمایم گیرم چند روز با دستگیری ها، خشونت ها، تهدید ها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار کردید. نگاه ملامت آمیز و متعجب اهمه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر میدهید؟ من نمیدونم اگر در امریکا یک گروهی را بیفتن مثلا شروع کنن به سوزاندن و مثلا آتیش زدن اینها، چگونه دولت امریکا با اینا برخورد میکنه؟ در مسابقه فوتبال در انگلیس بین منچستر و فکر میکنم یه تیم ویگان بود فکر میکنم، در 4 هفته قبل که یه جماعتی که معترض بودن به داوری اومدن بیرون و داشتن میشکستن، چنان پلیس انگلیس برخورد کرد و چنان زد که اینا تا هم خیابون اول خفه شدن. خوب کاری هم کرد، برای اینکه حق ندارن را بیافتن تو خیابون شیشه بشکنن. میخوام ببینم که این نگاه ملامت آمیز متعجب جهانیان از همین خشونت یعنی نظرشون عوض شده، به نظرشون دیگه نگاه بی بی سی و رادیو امریکا و نمیدونم صدای فلان اینا مهمه یا حقیقت مهمه؟ بالاخره کدوم مهمه؟ آیا نظر اوباما مهمه که هر روزی نیست که چند صد نفر تو جهان دارن میکشن و صدایی هیچ کی در نمیاد، یا حقیقت مهمه؟ ما حضرت امام فرمودن ما حقیقت رو کشف کنیم، یا گفتن خودمون رو تنظیم کنیم با نگاه جهانیان؟ جهانیان سال هاست دارن بر مبنای حقوق بشر اسلام و جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن. اگه فردان بشینیم کنار میگن شما چرا تو دادگاهاتون قصاص اجرا میکنید، چرا سنگسار میکنید، محکوم میکنن اونا. چیو محکوم میکنن؟ اینو محکوم میکنن. اما کشتار رسمی و نهادینه در غزه اتفاق میفته وتو میکنن. آیا نگاه جهانیان برای ما محترمه که حالا مثلا اینجوری تهدید پشت پرده بکنیم که آقا حالا ما ساکت شدیم، جهانو چی میگید؟ سازمان ملل فردا محکومتون کرد چی میگید؟ این که همین حرف امریکاست که امریکا همینو میگه، میگه ما محکومتون میکنیم. این فراز بعدی. اینا میاندیشن که با عقب راندن نخبگان و روشنفکران و دانشگاهیان و فعالان از صحنه سیاسی، خب اینی که آدم فکر کنه تمام نخبگان و روشندلان و دانشگاهیان پشت سر من هستن به نظر من توهمه. کمون که من دارم صحبت میکنم میگم من نمیدونم شما با من یا نه، ما بچه های کانون نمیدونیم با من یا نه. چگونه آدم، آیا ما رأی‌گیری کردیم نظرسنجی کردیم نخبگان کشور رو که همه اینا اینطوری هستن؟ چرا فکر میکنیم که این یاد اون شعارهای بچگانه دبستانی زمان انتخابات میفتادن که این وریا میگفتن تو تهران هرچی جواد مواد با احمدی نژاده، اون وریا میگفتن هرچی سوسول قرتیه با مثلا موسویه، هر دو دارن اشتباه میکنن. چرا فکر میکنیم هر کس پشت سر ما نبود عقل نداره؟ چرا فکر میکنیم هر کس پشت سر ما نبود پس تحصیل کرده نیست؟ در هر دو گروه تحصیل کرده ها هستن. من دارم این نگاه رو تخته میکنم. نخبگان جامعه ما الان نظرات متفاوت دارن. در هر دو گروه تحصیل کرده هستن، در هر دو گروه هم سوسول و قرطی هستن. این دلیل نمیشه که در هر دو گروه کسانی هستن که آقا دنبال هوای نفسن. این نگاه مشکل داره، این نگاه توهمه که اینگونه فکر کنیم. ببینید آقای احمدنژاد یه جمله گفت 40 میلیون رأی دادن. این 40 میلیون این خس و خاشاک ول نمیکنن این قضیه رو. مگه مشخص نشد وقتی میگه 40 میلیون رای داره یعنی 13 به علاوه 1.5 به علاوه 2 به علاوه 24.5؟ خس و خاشاک کسایی که دارن آتیش میزنن. باز ایشون بعد یک سال هنوز داره اینو میگه، میگه با خس و خاشاک خواندن ملت. خب اینو نگفته ایشون، حالا کاری نداره. خواندن بخش عظیمی از جامعه خس و خاشاک، ما هم چه حرفی کسی زده؟ چرا بر مبنای دروغ داریم اطلاعیه میدیم؟ کسی گفته آقا بخش عظیم از جامعه، یه جمله‌ای داریم که اومده گفته باشه بهش که مثلا 13 میلیون خس و خاشاک داریم، اینم گفته کسی؟ ما باید یه حرفی بزنیم برای مبنای درست. ما مسلمونیم، مسلمون نمیتونه بناشون رو دروغ بنا بذاره. این مراجع اعظام و روحانیون فاضل هستن که میتوانن بگوین با این گونه اشخاص چه میتوان کرد. شما رای گیری کردی بین مراجع و روحانیون فاضل؟ قوم که یک پارچه این ورن که. آخه من نمیدونم بر مبنای کدوم کارشناسی آماری فکر میکنیم این توهمو داریم که همه این مراجع پشت سر ما هستن. تمام مراجع که تقبیح کردن بحث عاشورا رو. اصلا ما چند تا مرجع داریم، خود بشمرید نظر بگیرید. آخه یه حرفای همینطوری میزنیم. ما الان کجا نشستیم؟ تو ایرانیم یا تو کره مریخیم؟ اطلاع داریم تو جامعه ما چه خبره؟ اگه اطلاع داریم خب کدوم مراجع، کدوم علمای فاضل؟ علما یعنی کی؟ یعنی منظور از علما حتما در این قسمت از بیانیشون آخوندان دیگه، امام بسران. کی؟ اسمیشو بیارید برای ما، اسامیشون رو ردیف کنید، ببینیم کیا منظورتونه، ببینیم چند به چندن. جامعه مدرسین و حوزه علمی قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، جامعه یا نه مثلا 6 نفر در مجمع روحانیون، اینا کل علمای کشور اینا هستن. 300 هزار تا طلبه داریم، آمار گرفتیم. خب ببینید کی داره دروغ میگه این وسط؟ آمارا کارشناسی نیست، این بیان کارشناسی نیست، هیچ توهینی هم نداریم. ما رو این غیر کارشناسی بیدن، بنده این نظر میدم، رو نظرم وانه میستم، دارم سوال میکنم. میگم من نمیگم همه علماء و مراجع این ورن، ولی یه آماری باید ببینم، چهار تا اسم که باورم بشه همه علماء و مراجع اون ورن، یه چیزی باید ببینم. خب چند نفر بررسی کنیم که تا به اینجا میرسه میگه نه آخوندا که حکومتی و مزدورن و انجبیه، میشه پول گرفته اومده و فلان. ما تو راه پیمایی هم رفتیم، ساندویج ما رو کشیدیم بالا بهمون نرده. درست نیست آقای ادبیات. سخنان چند روز اخیر بنده را به یاد کلام امام رحمت الله علیه میندازد که فرمودن بکشید ما را نیرومندتر می شویم. امام به کی گفت بکشید ما را نیرومندتر؟ بعد از فاجعه هفته تیر به منافقین گفت، به این همه آدم گفت بکشید ما، کیو بکشن؟ در کدوم جبهه ما تکلیف رو مشخص کنیم، کی قراره ما رو بکشه نیرومندتر بشیم؟ الان ما جزء نظامیم اینجوری داریم حرف میزنیم یا نه الان زمان شاهه؟ کی قراره ما ساواک؟ اگه اینطوریه خیلی خوب. ببینید این بکشید ما رو، این جملات شما اول بیانیه رو با آخرش تطبیق بدید، آقا تناقض داره، جور در نمیاد. اگه میخواد ضد انقلابی اطلاعی بده تا آخر ضد انقلابی برو که ما بفهمیم آقا دیگه اصلا بحث درون نظام نیست. بنده من فردا خواستم برم بپیوندم به جنبش سبز، بدونم میخوام بر علیه کل نظام جمهوری اسلامی که قرار است بکشد ما را بریم بهشت بجنگم. آخه نمیشه توی بیانیه یه ورش یه جور باشه یه ورش یه جور دیگه. این متن از سایت کلمه آوردیم، نه از این بیانیه‌های تحلیلی که مثلا فارس نیوز اینا زده باشن. متنش متن بیانیه است و بنده ابایی ندارم یکی از شهدایی باشم که مردم بر از انتخابات در راه مطالبات فلان تقدیم کردن. شهدا، تعریف کلمه شهید در ادبیات اسلامی چیه؟ پیامبر میفهمن انگیزه خالص لله، پیامبر میفهمن در مسیر جهاد فی سبیل الله، یعنی پس بنابراین حکومت فعلی حکومت ظلم و جور. خیلی خوب همینجا یه نقطه بزنید بنویسید زیرش، بنویسید میرحسین موسوی بینیا رو تموم کن. یعنی چی؟ یعنی ما دیگه این حکومت رو قبول نداریم. وگرنه اصلا به کار بردن کلمه شهید اینجا مشکل داره از نظر فقهی. شهید چی؟ آخه چه شهیدی؟ ما باید بررسی کنیم به موقع شهید شدن یا نشدن. حالا ببینید یه دفعه از این پاراگراف به بعد عوض میشه لح. تهمت بیدینی و همراهی با قدرت‌های بیگانه مستکبر و افراد بدنام و جریانات منحوسی چون منافقین به فرض آن که به حظ فیزیکی تعدادی از خدمتگزاران اسلام و مردم منتهی شود ناشی از چشم بستن به ماهیت مشکلات ملی کشور است. بنده به عنوان یک دلسوز میگویم منافقین با خیانت‌ها و جنایت‌های خود مردند. شما برای کسب امتیازهای جنایی و کنیورزی آنها را زنده نکنید. یه دفعه بیان میشه حزب اللهی. ببینید تهمت همراهی با بیگانه یعنی چی؟ من میخوام اینم تهمت یا تهمت نیست، همراهی با بیگانه تعریف بشود. بیگانه از من تعریف میکند، اجتماعات من را تکثیر میکند، اعضای پشت سر من را میلیاردی جلوه میدهد و پشت و اون ور را ساندویچ خورای گشنهایی که با اتوبوس به زور بردن تو خیابون. همراهی میخوام این تعریف چیه؟ رئیس جمهور امریکا و اسرائیل اینو رسما اعلام میکنن که آقا اینطوریه. چندین بار در طول این مدت به آقایون گفته میشود اینا اگر دارن سوء استفاده میکنن رهبری فرمودن متنبشین بیاد بگید آقا اینا با ما نیستن. حالا که میلیون ها نفر تو کشور دیدیم تو خیابون از ما بریدن دارن راه میرن، یادم اومده اعلام براحت کنیم. یک کم برای این اعلام براحت دیر نشده؟ آقا فرمودن رقاصه ها پشت سر شما واسادن اینجوری گرفتن موسوی فلان رأی ما رو پس بگیر، هیچ نگفتید. رئیس جمهور امریکا بیانیه داد هیچ نگفتید. رئیس جمهور اسرائیل بیانیه داد هیچ نگفتید. سازمان مجاهدین اعلام حمایت کرد هیچ نگفتید. محسن سازگارا و مخمل بافت رسما نشستن تو صدای امریکا خط دادند اعلام مسیر کردند. شما نگفتید این مسیر مسیر ما نیست. شعار رو نوریزاد تعیین کرد برید بگید مرگ بر اصل ولایت فقیه. نگفتید برادران سبز فردا میخوای بیاد نگید مرگ بر اصل ولایت فقیه. این شعاری که من میگم بگید، هیچ چی نگفتید. حالا که دیدید آقا میلیونی جمعیت ریختن تو خیابون ها و گفتین بیا بعد میگید مسکه ملت بریدن، حالا یادتون اومد اعلام براحت کنید. عزیز من از دیر یکم دیرتره، این دیگه عوام فریبیه، دیگه دیر نشده، اصلا دیگه گذشته وقت اعلام براحت. تا وقتی که فکر میگردی مردم هستن میگفتی در بیانیه قبلی که گفتید آقا این مجموعه است که هر کس با هر سلیقه عین جملات هر کس با هر سلیقه و هر گرایشی میتواند به جنبش سبز پیوندد، یعنی سلطنت طلب و بهایی و صوفی و یهودی و مجاهدین و چیزی که فدایی و هر کی باشه با هر سلیقه میتونه ببنده. الان چی شده الان براحت کردی؟ آخه مردم ما عقل دارن، شعور دارن، تناقضات بین کلام ها رو میگیرن. یمان نکنین مردم ما چشم بسته همه چی قبول میکنن. تناقض اینجا. و حالا بحث راه حل که مشخص میکنن، بحث راه حل هم بیان میکنن. میگه که با نه راه حل روزی صفحه مونده. جنبش سبز مخالف دروغ است. چند صد تا دروغ توی مدت گفته شده و پس گرفته نشده. چرا پس گرفته نمیشه؟ چرا پس گرفته نمیشه؟ چرا کسی عذرخواهی نکرد برای شهدای ساختگی؟ چرا کسی عذرخواهی نکرد برای شرکت در ختم دختری که وجود نداشته؟ و چرا کسی عذرخواهی نکرد برای شرکت در ختم دختری که در رفته با مامانش مشکل داشت؟ اینا دروغ نبوده؟ این همه دروغ گفته شده، مردم رو چجوری باید باور کنن که جنبش سبز مخالف دروغ است؟ آن را آفتی خانمان برانداز برای کشور می‌داند. درست، از این دروغ‌های سیاسی و امنیتی و فلان خطر بزرگی برای کشور است. جملات خوب ما به سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم، تفتیش عقاید، تجسس، بستن روزنامه، محدود کردن رسانه را مخالف دین و مترقی و رای بخش مخالفی. ما هم مخالفیم، ما هم مخالفیم، تو اینجا شما قبول داریم. ما ضایع کردن یک ریال از بیت المال را در جهت اهداف باندی و جنایی حرام می‌دانیم. وقتی که سوالش از این بزرگوار که هزینه تبلیغاتی شما از کجا اومده، چرا شفاف نیومدن بگن که آقا از کجا اومده که ما ببینیم از تو بیت المال نباشه. ما که مخالفتریم از این قضیه که آقا پول بیت المال هدف در مسیر اهداف جنایی قرار بگیره. ما خیلی مخالفتریم. وقتی گفتیم 50,000 تا فلان 5 میلیارد فلانی داد 2 میلیارد فلانی داد فلان کاری که از دانشگاه ها اینقدر رفت چرا تکذیبیه ندادن؟ پس رفت دیگه، پس سند حسابداری داره. ما که بیشتر مخالفیم، ما که از اول اینطوری گفتیم، ما گفتیم آقا فلانی یا پولشون از کجا آوردن، بیان به مردم بدبخت بگن از کجا آوردن. ما گفتیم این همه هزینه تبلیغاتی از کجا داره میاد. این فرار به جلوه. ما نه آمریکایی هستیم نه انگلیسی. دیر شد آقاش، تا حالا نه کارت تبریکی برای رؤسای کشورهای بزرگ فرستادیم و نه امید یاری آنها را داریم. تا دیروز امید داشتیم، بعد که دیدیم ملت بابت این امید ما پشت سر ما وانمیستن ناامید شدیم. چرا این حرف را قبلا نمیگفتیم؟ با اصالت قدرت در روابط بین‌الملل هر کشور به دنبال منافع ملی خود است و ما بیزار از کسانی هستیم که بر عرف و اعتقادات دینی و ملی ملت خود احترام نمیگذارند. ببینید این جملات خیلی وقت پیش بعد گفته میشد. ای کاش اتفاق میافتاد، ای کاش همون روز اول میادن میگفتن آقا ما با حرمت شکنی ها مخالفیم، ای کاش میگفتن اونایی که اومدید پرچم سبز دست گرفتید ما با این آداب تبلیغی شما مخالفیم. مگه نمیگن مقدسات دینی؟ بعد اینو میگفتن اون زمان. اون زمان چون مشتری پرون بود نگفتن، حالا میگن. حالا که باورشون نمیشد ملت انقدر به مقدسات حساس باشن. حالا دقت کنید این جملات: مضحک است به ما تهمت اهانت به قرآن، عاشورای امام حسین یا پاره کردن عکس امام زده شود. بله مسلماً حرمت شکنی در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی را که کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا است و در ماه حرام می‌دانیم. آقا این کشتن‌ها 4 تا 7 تا کشته شده، ببینیم کی کشته، بشینیم صحبت کنیم کی کشته. بابا به خدا برادر خواهر سودی برای نظام نداره اینا رو کشتن. پرچم عثمانه. اون زمان بعد این جمله گفته می‌شد که رئیس صدات تبلیغاتشون فهمودن جنبش سبز خون میخواهد. وقتی خون ریخته نشد چون دیگه خون ریخته و برای چه خون میخواهد؟ یک کسی بیاد بگه الان چه خبره تو امریکا؟ جنگ خرمشهر عراق حمله کرده، چرا خون میخواهد؟ حالا در پایان ادبیات رو به کار ببرید، ادبیات دقت کنیم. بنده راه حل را در روان ساختن نهرها و چشمه‌های از آب روشن و شیرین به بستر این رودخانه می‌دانم که به تدریج و طی یک فرایند تدریجی کیفیت آب و وضع رودخانه را تغییر دهد. و اعتقاد دارم هنوز دیر نشده است و نظام آن قدرت را نظام ما. ببینید اصلا تناقض داره با اول اطلاعیه. شهید می‌خوای بشی بالاخره بکشنت تا بیدارتر شون، یا بالاخره نظام ما؟ نظام ما آن قدرت را دارد در صورت تدبیر، در صورت داشتن یک نگاه ارتعام‌آمیز و توأم با مراتفت به همه ملت و اقشار آن، این مهم را به انجام برساند. بنده تعداد از این راه‌حل‌ها را که چون نهرها و چشمه‌های از آب روشن فضای ملی را تحت تأثیر قرار دهد و اوضاع را به سمت بهبود ببرد بیان می‌کنم. این ادبیات ای کاش در روز 24 خرداد بیان می‌شد، با همین ملاتفت، با همین زیبایی، با همین انشای زیبای دخترانه. ای کاش اون زمان اعلام زداد خورده تموم شد، به جایی نرسیدی یاد ملاتفت افتادید. وقتی که روز دوشنبه اعلام کرد صدا و سیما که آقا تشریف بیارید تو تلویزیون بگید به مردم مناظره کنید با شورای نگهبان، و شما اعلام کردید در یک صورت میام بیام بیانیه‌مو بخونم و برم، جواب به کسی نمیدم، اون زمان با یادتون میافتاد که بعد حرف طرف مخالف رو گوش کرد جوابشو داد. وقتی شما گفتید که من یک طرفه برای تلویزیون صحبت میکنم، چرا یادم باید از مناظره دو طرفه بترسه؟ حالا راه حل: اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس قوه قضاییه، به طوری که دولت مستقیما پاسخگوی مشکلات باشد. این الان راهکارش تو قانون هست، صبح تا شب تو مجلس و قوه قضاییه دارن گیر میدن به دولت، هی بیا جواب بده. این که هستش، که این که هست، خیلی خوب. تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز انتخابات، که بله شما نسبت به شفافیت انتخابات شک داشتید، الان یاد تدوین افتادید. این صحبت رو بعد اونجا میکردید، میگفتی آقا 13 میلیون رأی آوردم، اسخایی میکنه، ملت بیشتر از 13 میلیون قبول نکردن، تبریک میگیم به ریاست جمهور، اعلام میکنیم ما یه حزب میخوام راه بندازیم، حزب راه سبز. اگه این اتفاق میافتاد اینجوری میشد، بعد جمعیت رو بیشتر میکردید، در انتخابات مجلس رأی میوردید، میرفتید تو مجلس این قانون رو تغییر میدادید، این راهکار قانون میشه. دیر دارید میگید تدوین، حالا یاد تدوین افتادید، شما قبلش میگفتید ابطال انتخابات غیر شرعی، حالا دیگه تدوین یه قانون، حالا یاد تدوین قانون افتادید، لحن چقدر فرق کرده. بعدیش آزادی زندانی ها سیاسی و غیره، خیلی خوب قانون داره مملکت، اگر زندانی سیاسی جرم مرتکب نشده باشه آزاد میکنیم، آزادی همه زندانی ها شعاره، یه روز زده یکی رو زن داغون کرده، یه جایی کرده، یه اختلالی کرده، به هر حال این اتفاقات هم روش بحث. آزادی مطبوعات، اینم درسته، موافقیم. به رسمیت شناختن حقوق مردم برای استماعات قانون و تشکیل احزاب و غیره. خیلی آخرین فراز رو دقت کنید، لحن دقیقا سقوط کرده یه کسی که فکر میکرد یه جمله بگه ایران به هم میرزه. به نظر بنده حتی یک جوی کوچک زلال در این بندها در این بین میتواند مقتنم باشد. ضرورت ندارد همه بندها این بنده که من گفتم با هم شروع شود. مشاهده عزم در این راه به روشنی و افق کمک خواهد کرد. یعنی آقا اینا حتما هم نباید بشه، یکی شنها رو شروع کنید، عزمتون نشون بدید، ما راضییم دیگه. به اینجا رسید، حالا آخرش به اینجا رسید، آخر اطلاعیه. ببینید چقدر بالا و پایین اطلاعیه با متفاوته، گویا سه نفر اینو نوشتن. کلام آخر این که این همه این پیشنهادات بدون نیاز به توافق نامه و مذاکره، یعنی نیاز نیست الان ما بیام امضا بگیریم از شما اینا، همین که بگید باشه چشم والا ان شاء الله سعی می‌کنیم، ما میگیم باشه دیگه میریم خونمون و نقاشی هم خیلی علاقه داریم. و داده ساز از روی موضع حکمت و تدبیر و خیرخواهی میتواد اجرایی شود. بنده به عنوان سلیقه شخصی که شما میتونید سلیقه قبول نکنید، تناقض بسیار زیادی در این رفتارها میبینم و اعتقاد دارم که این رفتارها مشکل داره. تا اینجاش یه صلوات بفرست. نسبت به موضوعی که راجب شام قریبان گفتم و این قسمت از بس، دو تا نکته رو عرض میکنم خدمتون. شاید هم این همه شما از ما گله میکنید، بذاریم ما هم از شما یه گله بکن. عرضم بزرگتون که ما در کشور به لحاظ این که زیر پرچم هیچ جنایی به صورت مطلق نیستیم، تریبون نداریم. تریبون نداریم، تریبون ما همین همینجاست. یعنی ما تو کشوری که مثلا فارس نیوز، اگر رئیس بسیج دانشجویی، معاون بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد فلان ده از تبابع هرمزگان یه چیزی بگه، فارس نیوز میزنه، رجا نیوز هم میزنه، همه میزنن. ما اصلا هر چی بگیم هیچ کس نمیبینه نمیشنوه. ما همین تریبونو داریم. همین چند هزار نفری که در مقابل ما هستن، بعدن هیچ جا، یعنی در تمام روزنامه‌ها و سایت‌های خبری کشور ما بایکوت، دلیلش هم اصلا نمیدونیم. خب حتی مثلا سایتای مال شیراز همین روایت خودمونم اصلا هیچ وقت هیچ چیز از ما نقل نمیکنه، با اینکه همشون بچهای کانون دارن میچرخونن. کار به چی میرسه؟ کار به این میرسه که حاج سعید قاسمی پا میشه میاد اینجا میگه 5 دقیقه کارت دارم. میگم جونم. میگه آقا اینا دارن میگن، تو کشور دارن میگن، تو خود شیراز هم بچه‌ها دارن میگن، میگن آقا این کانون یا این انجوی عالم و آب ببره اینا رو خواب ببینه، همینجوری جمع شدن دارن سینه‌شون میزنن. با این همه اعلام موضعی که ما برای انتخابات کردیم که همه شاکی شدن که بابا بس دیگه یکم اخلاقی صحبت کن. برای چی؟ برای اینکه ما تریبون نداریمش که پخش نمیکنه حرفای ما رو. یعنی چون به لحاظ اینکه بنده آدم درجه 60می هم تو کشور حساب نمیشن، تریبون ما همینه، یه جور خصوصی داریم برای خودمون، ولی معاون مثلا فلان پایگاه یه فلان معاون فلان چیزی حرفی بزنه همه پخش میکنن، با اینکه حرفان خیلی جدید، هیچ جام نیست، هیچ جا نیست. حالا این دلایلش رو من اصلا هرچی فکر کردم ندونستم، حتی به بچهای سایت هم گفتیم جلسه بگیریم، قرارش هم گذاشتن قابل ندونستن ما رو و جلسه رو لغو کردن. ببینید ما تریبون نداریم. خب وقتی تریبون نداریم، بنده تحت هجوم واقع میشم، یه انتقاد شام غریبان میکنم، یا میگم ببین بابا برای چی من که حرفا قبل ما نشیدن، یا مثلا رفیق ما میشه از تهران اینجا ما رو نصیحت کنه که با یه اعلام موضعی بکن، میگم بابا اچت گیری افتادیم، من از به تمام اعلام موضوع از همه شیراز من بیشتر اعلام موضع کردم، از همه آخوندهای شیراز بیشتر من اعلام موضع کردم. کی اعلام موضع کرده؟ من میگه اینا رو آب ببره خواب ببره. برای چی من که بچه های ما اینطوری هم یعنی همه خودشون رو تعریف میکنن و تشویق میکنن، بچه‌های ما انقدر خود کمبین هستن که همیشه تو خودشونن، فکر میکنن چیز با خاصی نمیفته. خب این یعنی چی؟ این باعث میشه که بعضی وقتا ما سوتی بدیم، وقتی میگم تحت فشار آدم واقع میشه، یا یه چیزی میگه طرف اومده هیچ اعلام موضعی از من نشناخته، خط فکری منو نمیدونه، میره برای خودش یه چیزی میشنوه دیگه، من که نمیتونم هر جلسه بشم اینجا اعلام موضع کنم برای همه. بعد این ور صحبت ها رو بسیار زیاد پخش میکنن، این همه اعلام موضع کردیم، یه نامه نوشتن برای ما تشکر کنن، حالا نامه بچه خودمون نگاه کن، شام غریبان تو خواهنی فاسدی این لیبل. این مشکل ماست، مشکل بچه کانونه متاسفانه. ما یه سایت داریم، سایتمونم ژورنالیست نیست، یعنی بچه‌هامون حرفه‌ای نیستن تو کار خبرن، خیلی هولوس کنن تو تمه‌های بانک سعودی، یه دونه سعودی می‌ذارن، نه بلدن درش بیارن، نه بلدن کار تبلیغی کنن، این کاره نیستن، فنیه. فنیامون رفتن جای دیگه برای بقیه مردم دارن تبلیغات می‌کنن. بعد به سعید قاسمی میگم بابا این کتابی که تو میگی به بچه‌ها بخونی، من یه جلسه برای جامعه زرد صحبت کردم 5000 کتاب زدم فروختی، میگه ای ندیدم جایی، میگه خب نبینید شما، من با شما فرق دارم، دوره بگیر شما دوستت دارم، دوره بگیر ما با ما مشکل دارن ظاهرم، شما برید تو ته طلایی همجا صحبت کنید 20 تا سایت خبری زدن، من با شما فرق دارم دیگه. اصلا تعجب میکنم که خدا لعنتشون کنه چه حرفایی زدن تو تهران پشتر که میگفتن آقا فلانی تو حسینیش همش دارن سینه میزنن و دنیا رو آب برده، اینا رو خواب برده، نمیدون چه کار رو میکنه. این مشکل تریبون برای ما هستش. خب پس بنابراین دلسوز هم هستیم و مشکل ما این است که منطقی و منصف سعی میکنیم باشیم، یعنی سعی میکنیم به دو طرف اگه اشکالی هست بگیم، اشکال این وره میگیم این وریا بیانیه میدن، اشکال اون وره میگیم اون وریا بیانیه میدن. آقا نقش علما و کسانی که خطیب هستن که آقا بتونن اشکالاتو بگن، حتی و ناصح و ائمه المسلمین هم برای علما گفتن اشکال امام رو هم برید بهش بگید. بعد بعضی هم نمیدونن ما چقدر خصوصی اینا رو میگیم هیچ جوابی نمیگیریم، میگن چرا آقا اون میگفتی، چرا آقا به خودش نگفتی، چقدر بگیم به خودشون، چند بار بگیم، اصلا محل نمیذارن، چه انگار نگاه آدمی میبسه. حالا تو بحث بحران، بحث اون عبور از فتنه است، اینجا عرض میکنم، این پرانتز بود. حالا عبور از فتنه، عبور از فتنه چیکار کنیم؟ حالا راهکارهای ما چیه؟ یک، برادرها خواهرها افراط نکنید. ما دادمون اینه چرا قانونی کار نمی کنن، خودمون غیر قانونی کار نکنیم، گرچه هر کار بدی تو شهر بشه میفته گردن ما، کار خوب هیچ اتفاقی نمیفته، بقیه انجام دادن تقبلا لا امانه، یه عده برزن یه جا رو بخوان بگیرن آتش بزن بچه های فلانی هم. بابا به ما چه، من مریض به خدا خونه افتاده بود. افراط نکنیم، کار قانونی، قانون تا حالا اگه میخواست کاری بکنه کرده، همین حرف رو میسوی هم میزد که ما میگیم قانون کار قانونی انجام بدید، مشکلی دست از کانال قانونیش برخورد کنید، هر اتفاق هم تو شهر میفته بی زحمت گردن ما نندازید، ما تو کانون هر کاری بخوام بکنیم تعارف به کسی نداریم، پشت این تریبون اعلام بکنیم، هیچ کار پشت پرده نداریم، اسمس بزنیم جمشیم فلانجا، اصلا دستات ما نداریم، هر کی اسمسی داره مبنی بر این که هر کسی هر جایی کشور بعد این کانون بهش گفته یا بنده گفتم که جمشیم فلانجا، ما اصلا همچین سیستمی نداریم، سیستم عمومیه. افراط نکنید. دوم، بین مخالف و معاند برادر و خواهر فرق قائل باشید، فرق قائل باشید. این جمعیت میلیونی که تو کشور جمع شدن در اعتراض به حدک حرمت مقدسات، همشون با ما نبودن، خیلیشون مخالف بودن، نسبت مقدسات حساسن. فکر نکن تو حسین اونا یزیدن، خیلی از این جوانایی که برادر تو خواهر تو، جالب بود میگفت رو وانت واسطه تو قوم آجاقای شعار میده، آی اگه که کارا رو ردیف نکنی از قوم برمیداریم و توس برمیداریم، میگم یه روزه بساط جنگ نرم تو تهران جمع میکنی، بساط چیچی رو جمع میکنی آجاقا جون، بساط داداش منه، خواهر منه، برادر منه، پسرمومه، دخترمومه، تو خونهش چیچی میخواد جمع کنی؟ کار دارن کردن، بساط کی میخوای جمع کنی؟ جانباز طلبه است، اینا که همین چهار تا قرتی نیستن که تو خیابون داشتن شعار میدادن. مخالف زیاد الان تو مملکت، بعد کار فرهنگی کرد، ما از این داریم میسوزیم دیگه.
آقا اینا یزید نیستن، بسیارشون الان تو جلسه است، امام حسینیه، عاشورا تا صبح برای من نامه نوشته، ایمیل زده، آقا تو رو خدا داریم میام اونجا سینه بزنیم، سیاسی صحبت نکن، مثلا گریه اون کنیم بریم، ما عاشقی بیان بشینیم کارو بکنیم، اومدن دلش میسوزه. اینا معاند نیستن، وقتی بحث عناد به شما کشیدن کنار، دیگه کسی پشت سر این جنبش نیست، گفت اینا معاندن، کشیدن کنار، اما موافق نشدن، نقد دارن، مشکل دارن، ابهام دارن، باید برطرف بشه، باید برسه به این نقطه. و بعضشان تفلکی ها اینقدر کم توقع، 10 روز برای شما صحبت میکنم میکوبم اون رو، همه میشه اینجور نگاه میکنی، کیف میکنی، یه انتقاد میکنی، 200 نامه میمیسید، بعد یه تیکه کوچیک همینجوری میگم، اینا خوشحال میشن، میگن دیدی فلانی هم ما رو قبول داره، میایی ما فلان و اینا، کم توقع هم شدن بیچارا. یک کمی انسان باشید، خب نباید همه رو بگیم یزیدم ما، فقط امام حسینیم. سیاست در برخورد با مخالفین، باید سیاست داشته باشیم. بنده به عنوان یک از سیاست ها اعلام میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم، با اینکه هیچ کس خبردار نخواهد شد، ولی شما اگه دلتون خواست به کسی بگید، اعلام میکنم در شیراز خودمون، بنده آماده مناظره برای روشن شدن حوادث فرزند انتخابات با هر کسی هستم، هر تاریخی بگید، تاریخ برنامه شهرستانم کنسل میکنم یا خوبه؟ بعد شما میشنم گوش بده، ما دنبال حقیقتیم، الان داریم اعلام میکنیم. آقایون استاد دانشگاهی تو کلاستون منبر میرید برای بچه‌هاتون، بیاد آقا جون تو کلام حرف ما رو هدایت کنید و بلد همچوری مناظره کنم، یه بار امتحان کنم. بنده آماده مناظرم. روابط عمومی 0917316992015 تماس بگیرید با جای پاریابی، بنده هر وقت بگید میذاریم اعلام میکنیم، مردم بیان بشینه گوش بدیم، شاید ما اشتباه میکنیم، ولی من نمیتونم عقیده که بهش رسیدم به خاطر تو به زیر پا بذارم، که شاید اشتباه میکنید. هیچ اصراری هم بر این عقایدم ندارم. میشه اسلام بگم، گفتمان درون، درون نظامی نیست، برون نظامی صحبت میکنیم. ما آمادم، آماده بدون هیچ مطالعه قبلی، هیچ چی هم همرام نمیارم، کاملا میدونم چی باید بگم. بعد بحث رسانه، بالاخره به اینجا داریم میرسیم که آقا رسانه های ما چقدر میگفتیم به این صدا و سیما که بابا تو وقتی نشون نمیدی اونا یه چیز دیگه نشون میدن، تو هم نشون بده، تشکر میکنیم دارن نشون میدن، دیره ولی بازم خوبه، بیشتر نشون بدید. چرا میترسین تجمعات نشون بدین؟ چرا نمیدین با اینا مصاحبه کنیم؟ تا اگه یه گروه مسالمت آمیزی باشه، نه که بیاد دوبیون بکنه تو سرت همونجا. یعنی ما باید بتونیم، آقا مخالفین ما باید بتونن تو تلویزیون جایگاه داشته باشن، اعلام مناظری که اولم کردین الانم بکنید، اشکالی نداره. 13 تا سوال از جناب آقای موسوی داشتیم ما، همه جام نوشتن، مدت هاست که ایشون اصلا محلی نمیذاره. آقا سوالای مردم رو جواب بدید، چرا دوست دارید همینطوری یک تنه برید جلوه یه جماعتی رو همینطوری پشت سرتون علاف کنید؟ سوال، بحث. عزیز من، مملکت مملکت بحث، جهان سال در جهانی قرار داریم که رئیس جمهور امریکا هم ما میگیم بیا مناظره کن، بحث کنیم با هم دیگه، چرا بحث نمیکنیم؟ الان این دلیل این که اینقدر اختلافات دارن تو شیراز بالا گرفته چیه؟ بیان بحث کنیم، ببین آقا چی شده چی نشده. حالا یه اشاره به بحث شیراز میکنم، ببخشید امشب یکم من باید این بحث رو جمع کنم، دو تا بزرگوارم امشب مدعا هستن، هم از آقای محمدی هستن، آقای گمیل هم از اعتیاد سلحشون هستن، امشب سفره هم رنگینه، ولی خب گفتیم جلسات محرم سفر ما تا 9:30 دیگه انشاءالله. بعد دولت، آقا بنده اگر اینقدر ناراحت میشم و عصبانی میشم و باعث میشه حرفی بزنم شام غریبان که قبولم دارم تند بوده، برای این که دارم احساس خطر میکنم، نزدیک یک سال داره میگذره، گفتن دولت ما با سیاست های فرهنگی قرار کار کنه، بعد میریم تو شیراز میان میلیاردها بودجه فرهنگی میارن، یک نظر از ما نمیگیرن به عنوان یه آدم، آدم حساب نمیکنن. بعد آقای مشاهی رو ما روش حرف داریم، چرا ایشون باید 200 میلیون تومان بودجه فرنگی رو بده به یک هنرپیشه که بره توی یه جایی مثلا نمایشگاه عکسشو بزنه؟ آخه اینجوری قرار شد بحث ما بعضا به اون بحث ما بحث کانونه، آقا به کانون نگاه نکرده، این حرفا کدومه؟ من دارم میگم آقا اگه کار فرهنگی قراره بکنید، اگه اینجوری که تو شیراز جلسه گرفتین میخواین کار فرهنگی کنیم و مصوبات فرهنگی شیراز این بود که مدرسه قرآنی بریم بزنیم و فلان، اینا که 30 سال داریم میزنیم که قرار تو یه مشورت یه بحثی آقا به کانون بودجه ندادن، آقای شیت عصبانی شده، مگه کشور کانونه؟ آقای حرفا چی میزنید شما؟ چرا اینقدر بد نگاه میکنید؟ سیاست فرهنگی های مشایخ بخواد به چرخونه از نظر من مورد قبول نیست، چون مقام معظم رهبری فرمودن جناب آقای احمد نژاد بودن آقای مشایخ در کنار شما دوستداران شما را ناامید میکنه. این جمله رو شما یادتون رفته ایشون که هنوز کنارشه، بدم کنارشه، کل فرهنگ هم دارن دست ایشون، همان دارن ایراد میگیرن با کمال قدی نمیذارنش کنار. بعد میگه اصلا انتقاد میکنی بابا که مملکت داره از دست میره، 3 سال دیگه چه اتفاقی میفته؟ ایشالا ما مرده، شما زنده، به کی رای میدن مردم؟ همین جمعیت میلیونی که اومدن گفتن حسین حسین، فکری به آدم خاصی رای میدن؟ من دارم میگم فریب این جمعیت میلیونی رو نخوریم. وضعیت فرهنگ درام در دبیرستان و دانشگاه ما، تراژدی شده بحث فرهنگ. و اگر قرار است این نگاه این میگفتم قرار نگاه فرهنگی دولت این باشه، تعطیلیم. اینجوری این استان ما که تعطیل، یه فکری بکنید. خب ما فکر کردیم اینا میان یه برنامه‌ریزی میکنن، تو آموزش پرورش کاری رو شروع کنن، دانشگاه کاری رو شروع کنن، برای جوونا کاری رو شروع کنن، میبینیم اصلا این چیزا نیست. تو مصوبات فرهنگی استانی ما یک جمله امیدوار کننده نیست. خب بنده اگر یا تو فرهنگ یک کمی نظر دارم یا نه، حداقل از اون 20-25 تایی که از استان دعوت کردید بنده شناخته تر هستم یا نه، شناخته شده تر هستم توی استان یا نه، یه نظری بیمونی یه چیزی. آقا این چی مصوباتی؟ آقا برید بخونید مصوبات فرهنگی رو. دولت باید کار کنه، انصاف باید حاکم باشه. میخوای از بحران رد بشیم، باید انصاف حاکم باشه، باید هر دو طرف رو نقد کرد، باید محاسن هر دو طرف رو گفت، نباید جامعه رو خط قرمز گذاشت به دو قسمت یزیدی و حسینی تقسیم کرد و یک طرف خودش رو حق مطلق بپنداره و طرف دیگه خودش رو کلن باطل مطلق. اینجوری نباید باشه، باید انصاف داشته باشیم، باید کار کنیم، باید آدمای آزاده باشن که پول نگیرن از جایی، بعدم بیان آقا واسن اینجا کار کنن. نسبت به انجیو ها باید توجه بشه. نمیخواد مدرسه قرآنی بزنی بابا تصویب کنی، بیا مدارسی که الان داره کار میکنه رو تقویت کن. نمیخواد دوباره تشکیلات را بریزی که پس آقا چون آقا فرمودن حیات مذهبی خیلی مهم مسمر ثمر باشن، بیام هیئت تشکیل کنیم. بیام هیئت هست، بیا اینا رو تقویت کن، اصلاح کن، بیا اصلاح کن. و آخرین نکته رو بگم، ما اصلا اینطوری نیست که پشیمون باشیم. بنده به اون سلیقه شخصی دولت موجود رو بسیار دولت خوبی میدونم. 70% بیشتر از 70%، 80-90% از کار دولت رو بنده با سلیقه شخصی مفید میدونم. به فکر مستضعفین بودنش رو مفید میدونم، زهدش رو مفید میدونم، سرفرازی ایران رو در مناسبات خارجی مفید میدونم، و با حتی عظمت پیدا کردیم، نگاه جهانیشو مفید میدونم، خیلی چیزاشو مفید میدونم. تو بقیه مسائل اقتصادی هاشم بنده تخصص ندارم، دقت نمیکنم، تو مسائل فرهنگیش حرف دارم، حرف کی بشنوه؟ یا آقا بیاین دو تا کلام حرف بزنیم، حالا حرف همه رو شنیدیم ما هم میگی، نه اینکه بیاین برین انگار نه انگار اصلا اینجا وجود داره. حرفی آخه بحث ما سر اینه، میگه آقا این مسائل هستش. رضا اینه که ما پشیمون شدن فلان کردن، نه آقا اینا مال احساسات و نمیدونم سوتی دادنای ماه و اینا، کی میدونم چه حرفی بزنه. ما زمان 8 سال دولت جناب آقای خاتمی، عکسای خاتمی نیز زده بودیم، میگفتیم آقا دولت باید حمایت بشه چون رهبری فرمودن، اون وقت این دولت حمایت نکنیم. بعدش هم همونجا 1000 تا نقد داشتیم و میگفتیم اتفاقا تنها مجموعه هستیم که پای نظام واسطادیم. این آقا دولت هر کی باشه حمایت کنه. آقای موسوی اگه اومده بود والله العلی عظیم بنده حمایت می‌کردم، نقدم می‌گفتم، رو اصلش حرف نداشتیم ما. هر کی اومده بود، حتی آقای کرودی اومده، والله کرودی اومده بود 4 سال ملت شاد بودن به خدا می‌خندیدن. همش درگیری مثل سال 57 راهپیمایی از این بعد اون استفاده کن. آخرین نکته رو عرض کنم، یه عذرخواهی میکنم بابت اینکه برادر و خواهرا کانون بناست مکانی باشه برای آرامش انشالله، بناست مکانی باشه که بیان از خدا پیغمبر بگیم، دور هم دیگه بشینیم، مباحث اختلافی مطرح نشه. خدا رو شکر میکنم الحمدلله که سعی میکنم اینطوری باشه. من بسیار بسیار ناراحتم از سیاسی صحبت کردم، یعنی وقتی میخوام حرف بزنم اصلا کاملا احساس میکنم هم خودم تاریکم هم فضا رو داریم تاریک میکنم. اما نمیشود انسانی پرچم دین امام حسین بالا بگیره و نسبت به شرایط زمانیش هیچ عکس العملی نشون نده. خب بنابراین اگه بعضی وقت این اتفاقات میفته بنده عذرخواهی میکنم از شما، دستم میبوسم ببخشید دیگه، مجبوریم، به خدا مجبوریم. و اینا اصلا خوشم نمیاد، علاقه هم ندارین. ان شاءالله تا هفته آینده هیچ خبری هم نمیشه. میشیم مثل آدمیزاد دو هوا هم دیگه حرفامونو میزنیم و شاد و کرام از خدا پیغمبر میگیم. همین کاری که فکر میکنیم خیلی جاش کمه توی فرهنگ مملکت ما، خیلی جاش کمه. یعنی مردم رو بدون اخلاق وارد سیاست بکن، نتیجش این میشه یه هفته قبل از انتخابات هر دیگه ما داریم هیچ کی همینجا نشنید، بدون شنبه قبل از انتخابات گوش کنید. تمام این وقایع من یه هفته قبلش پیش بینی کردم. حالا بعدن فلان آدم باید احتمالاً بیاد بعدن از ما یاد بگیره نقل قول کنه، همه بزنن حمله تابلوگان. گفتم آقای موسوی این جوری که شما دارن برای تبلیغ میگن با این طرفدارا، اگر شما رأی نیاوردی این از تو خیابونا جمع نمیشن. عین جمله من گفتم این گونه تبلیغ و این طرفدار با این فشار احساسی که روشون آوردی اینا از تو خیابون شما هر هفته دیگه چجوری میتونی جمع کنی؟ همین عین جمله این بود، اگه خدای نکرده زبونم دار شما رأی نیاوردید شنبه‌آینده اینا رو چجوری می‌خواید تو خیابونا جمع کنی؟ و خیلی چیزا دیگه هم پیش بینی کردیم. آقا این مسیر اینجوری پیش میره. خب یه برهه قرار گرفتیم متاسفانه امروز شده مثل سال 57 انقلاب بگیر ببن برو بیا. راجع بحث شیراز هم عرض می‌کنم برادر و خواهر، قانون داریم، چون برای شیراز اختلافاتش همش هم سیاسی نیست، یه سریش دیرینه داره، 300 سال اینا مشکل دارن الان به سری بلان. بندم به هر حال اصلا نظر مساعدی ندارم نسبت به برخی از اطلاعی که داده میشه، واقعا این روش حرف نزدیکان این بزرگوار هم روش حرف دارن که آقا این چه وضع اطلاعی هست آخه تو این برهه زمانی نمیبینی؟ مگه خود آقای موسوی هم دیگه اومد حتی شیعه روز عاشورا رو محکوم کرد، شما هنوزم محکوم نمیدونی چه جوری آخه؟ ولی بحث داره اینه که روال قانونیه، نمیتوانیم کسی که با ما هم‌عقیده نیست از تو کره زمین حذفش کنیم. این یه مخلوقیه، یه جایی باید داشته باشه حرف بزنه زندگی کنه بده بیاد، نمیشه این کارو بکنیم که اسید نمیشه به رو مخالفین پاشید که پودر بشه بره دیگه کل زمین کلن در اختیار ما. نه، آدم باید تحمل داشته باشه، مدارا داشته باشه، و اگر کسی مخالفتی میکنه نظام باید تشخیص بده که این مخالفت در چه حدی باید باش برخورد بشه. ما فقط میتونیم مطالبه کنیم، اقدام نمیتونیم بکنیم. بنده به این نظر میرسم که نظام خوب برخورد نمیکنه، مطالبه میکنیم، اقدام نمیتونیم بکنیم. لذا این اقدام باید قانونی باشه، و اگر خلاف قانون باشه همون کاریه که ما نقد داریم، میگیم آقای موسوی خلاف قانون کار کردن. اینو دقت بفرمایید و دقتم بکنید که حتما و حتما انشالله باید فرمایشات رهبری مد نظر ما باشه که آقا نظرشون چیه، چی کار میکنن چی کار نمیکنن و بحث های دیگه. هیچ بحثی هم الان نکنیم که مثلا شما تکبیر بگید و بگیرش و ببندش و بیارش، نه خیلی عادی داریم میگه منصفانه. کل بحث ما این شد، حرف نظر بنده شخصی اینه، هر کسی میخواد مناظره کنه اعلام و آماده گریم، تلفن روابطمون رو اعلام کردیم، هر جا بگم برادر خواهرام میشینم بحث میکنیم. شاید هم اشتباه باشه، بحث ما یک بحثه، فعلا عقیدمون اینه. انشالله خدا به همه ما در این برهه زمانی توفیق بصیرت، خوب دیدن، خوب عمل کردن بده انشالله. یه دعا که میتونیم بکنیم، خدایا 300,000 شهید تقدیم اسلام کردیم برای حفظ این مملکت، اینا دارن نگاه میکنه. امامی رو داشتیم که تا آخرین لحظه پای دینش واسطاد، پای اسلامش ایستاد. یکی از سوالایی که ما از این بزرگواران داریم اینه که بیاد خودتون رو به خط امام تکلیفش رو مشخص کنید، این کاری که شما میکنید و حرفایی که میزنید اصلا به حرفای امام جور نیست. حالا این باز نظر منه، بیان شاید یه کسی بیاد مناظره اثبات کنه جور من اشتباه میکنه. یه امامی داشتیم، مردم میدیریم دارن دعا میکنن، خب، و متاسفانه توطئه ای و در حقیقت فتنه ایجاد شد که داره شقه میکنه مملکت رو. یعنی دیگه الان جانباز رو برو جانباز واسده، بسیجی رو برو بسیجی، حزب اللهی اونم چادریه، اونم مذهبی، استادن رو برو هم دیگه. یه فتنه ای که بالاخره کار کرد دیگه، آمریکا کارش گرفت. الان پسرمو دخترمو دخترداری پسرخال اینا جلو هم دیگه واسدن، اینجوریه، مادر پدر جلو بچه، بچه جلو پدر، مادر شقه داره میشه مملکت. بله اینا دیگه مخالفین دیگه نمیان پشت سر این پرچمی که رادیو فردا رو تبلیغات میکنه تو خیابون دیگه نمیان، ولی تو خونهشون مشکل دارن. الان این بیگانه ها اومدن، اینا فهمیدن دارن بازیچه میشن، کشیدن عقب. باری کلا خیلی خوبه فهمیدن کشیدن عقب، اما مخالفن. دولت محترم مخالف داریم. بحران تو خیابون نیست، اما تو خونه ها بحران وجود داره. بحران تو چرخوندن مملکت نیست، الحمدلله مملکت محکم داره میچرخ، ولی در فرهنگ و اذهان الان بحران وجود داره. این بحران با اینکه بنده 6 تا وانت و 4 تا دوست بردارم برای تو خیابون جمعش کنم حل نمیشه. باید فکری بکنیم. ما تو بحث جنگ نرم داریم کار میکنیم، انشاءالله دو هفته دیگه سمینارش هم میذاریم. حالا چون خیلی جنجالی سخنرانش الان بگیم میترسیم باز بیان جلومونو بگیرن نذارن بذاریم، اون موقع میگیم کیه. یه شب قبلش میگیم فردا شب میاد همون شدم. بعد میخوام کار کنیم دیگه، داریم کار میکنیم. به نظر من ایشون بهترین تخصص جنگ نرم داره بدون شک، با فاصله زیاد بقیه. میام کاریم کار میکنیم. آقا بحران وجود داره، اگر دولت هم نایمد تو موظفی، تو موظفی این کارو بکنی. این برادر و خواهرت که الان خودشو اونور میبینه، بعضشون گیر کردن اونور، چون یه اون حرف زده غرورش اجازه نمیده همشو پس بگیره. باش راه بیا، نگو تا نگه غلط کردم من متاسفم حرف نمیم. باش راه بیا، این حرفا چیه؟ اصلا آقا نگه غلط کرد، اصلا آقا بر نگرده، ایشون اونو تو خونهش دیگه، عناد نداره، مخالفه، بغل کن مخالفه تو و باهاشون راه بیاد. لذا این رو داشته باشید که انشالله بتونیم تو بحث جنگ نرم کار کنیم و وحدت رو هم برگردنیم. دو تا از بزرگواران امشب میهمان هستن، حتما جلسه خوب خواهد شد. با توجه به شرایط جامعه نیاز داریم حتی که حرمت با ابا عبدالله، و اگر یه سال براش پشت سرم مجلس بگیریم این حد که اتفاق افتاد شک هم نکنید، شک نکنید، شک نکنید حد که حرمت اتفاق افتاده. حالا مال هر کی میخواد باشه، سازمان منافقین فرستادن، هر کی تو ایران اسلامی ما بعد از هزاران سال حرمت امام حسین زیر پا گذاشته شد، ظهر عاشورا. لذا این جا داره که ما با عزای خودمون حک رو جبران کنیم. دعای فرج رو میخونیم. یه بزرگواران خودشون جای محمد از کمیل و آقامتی های سلحشون خودشون مدیریت میکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الله